أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كلام له عليه السلام في النهي عن سماع الغيبة وفي الفرق بين الحق والباطل. أيها الناس من عرف من أخيه وثيقة دين وسداد طريق فلا يسمعن فيها قاویل الرجال. عرض سلام ادب خدمت خانم ها و آیان و بسیار ابراز خرسندی از اینکه باز هم توفیقی است که میهمان خانه گسترده سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه باشیم و خطبه ها رو پیگیری کنیم. از اونجا که باز مانده بودیم خطبه 141، در عنوان این خطبه آمده از فنهی، در بازداری از شنیدن غیبت و در فرق بین حق و باطل، در جداسازی بین حق و باطل. این خطبه کوتاه بسیار بسیار سازنده و جدی. پیش از مرحوم شریف رضی بزرگان دیگری آن رو نقل کردن، صدوق با همین تعبیر تقریبا در خصال نقل کرده است و ابن عبد ربه هم در عقد الفرید. همان گونه که ملاحظه فرمودید، موضوع این خطبه در عدم شنیدن غیبت است و بازداشتن انسان ها از این که به غیبت غیبت کنندگان توجه و التفاتی نکنند. یعنی در حقیقت درون مایه این خطبه هم مانند خطبه پیشین، خطبه 140، در پاسداشت و حفظ حرمت انسان هاست. متاع گرانمایه ای که نباید برزانی از آن گذشت، ارث و آبروی آدمیان. که در خطبه 140 اشاره کردیم، اسلام اصرار بسیار زیادی بر این معنا دارد که مباد سرمایه های انسانی به سهولت و به همین سادگی مخدوش واقع بشه و جایگاه خودش رو از دست بده. متاسفانه هنگامی که انسانی مورد هجمه قرار میگیرد، شخصیت او طبعا جایگاه اجتماعی چنین انسانی متزلزل می شود. بالاترین سرمایه ها از نظر اسلام سرمایه های انسانی هستند. این آدمیان هم که الناس و معادن و که معادن ذهب و الفضه، این انسان ها هستند که فراتر از معدن های طلا و نقرند، به تعبیر معصومین. علاوه بر حفظ حیثیت و حرمت انسان ها از مهمترین فرائض و واجبات در شرع مقدس اسلام است. در کنار خون و جان آدمیان که پاسداشت و حرمت آن بس تأکید شده است، به عرض و آبروی انسان ها هم فوق‌العاده تأکید می شود. این خطبه هم همچنین است. خب قبلا خواندیم در خطبه پیشین و گفتیم خدمت عزیزان که به طور کلی به همین خاطر غیبت، تهمت، هر کاری از این جنس و هر نسبتی از این گونه که موجب مخدوش شدن شخصیت انسان باشد، از گناهان بزرگ است در شرع مقدس اسلام. طعن و عیب جویی، این که در پی عیوب دیگران براییم و شخصیت آنان را به زیر بکشیم، اساسا پیگیری عیب دیگران و در پی این که بیابیم اینجا اونجا در زوایای زندگی و شخصیت افرادی نقطه ضعفی رو پیدا کنیم، اونگاه به روز مناسب بیان کنیم و بازگو کنیم و مطرح کنیم، اینها مقولاتی است که به هیچ وجه من الوجوه با نظام فکری، تربیتی و اخلاقی اسلام هیچ نسبتی ندارد. لذا نهی از تمام این موارد است، نهی از غیبت، اتهام زنی، بهتان و عیب جویی و در پوستین خلائق رفتن و شخصیت آدمیان رو تحقیر کردن. تمام. اما الان در این خطبه امام چیزی فراتر از این می‌فرمایند، به نکته مهمتری اشاره می‌کنند، به این که بله شأن انسان مسلمان نیست و نباید لب به چنین مواردی و مطالبی بگشاید، اما فراتر از آن این است که حق شنیدن اون رو هم ندارد، نباید استماع کند، نباید بشنود سخن به اتهام در حق دیگران، عیب جویی دیگران و غیبت مردمان را. این مهمتر از قسم اول که برای تکمیل جایگاه ایمان و تقوا این نکته بسیار مهم است که نباید چنین سخنانی رو به شکل مطلق شنید. حالا در این خطبه امام دو نکته بسیار مهم و بنیادی رو در این جهت مطرح میکنن که انشاءالله بررسی میکنیم و ملاحظه خواهید فرمود. ابتدا میفرمان ایها الناس، خطاب عمومی است به همه مردمان، ایها الناس، من عرف من اخی، هر کسی که از یه برادر مؤمنش میشناسد، من عرف من اخی وثیقت دین، وثیقه از ماده وثوق به معنای ثبات و قرار و استواری، هر کسی که از برادر دینی خود، برادر خود، پایداری و ثبوت و ثبات در دین و دین ورزی را میشناسد و میداند، و صداد طریق، صداد به معنای ثواب در گفتار و رفتار، و شیوه زندگی درست و راه و رسم ثواب رو در گفتار و رفتار از یک مسلمان میشناسد و میبیند و میداند، این انسان فلا یسمع نفیه، حق ندارد که بشنود و گوش کند. اینجا فراتر از سمع نشنیدن، بلکه حتی پذیرفتن از این واژه استفاده میشه. حق ندارد بشنود و بپذیرد در حق چنین انسانی اقاویل الرجال، در بعض از نسخه ها داره اقاویل الناس، اقاویل جمع قول است، گفته های مردم، گفته های انسان ها را حق ندارد که بشنود. خب مشخص است که مراد چه گفته هایی است؟ گفته هایی که حاکی از عیب، نقصان و طعن و غیبت چنین انسانی. خب امیرالمومنین چه نکته ای رو مطرح میکنند اینجا؟ دقت بفرمایید، به یه نکته بسیار مهم و معیار جدی رو بازگو میکنند. مردمان، اگر شما کسی رو میشناسید، اگر ما انسان رو میشناسیم که به لحاظ دینی استواری دارد، مقبولیتی دارد، در رفتار و گفتار اون هم ثواب و صلاح رو مشاهده میکنیم و میبینیم و چنین آگاهی و شناختی در حق اوست، اگر دیگران در پس سر او هر آنچه بگویند به ما در حق او، عیوبی، نقصهایی، اتهاماتی در حق او وارد کنند و بگویند، ما حق شنیدن و پذیرش آن را نداریم. دقت فرمودید؟ خب امام به چه نکته مهمی در اینجا اشاره میکنن؟ بله به شکل طبیعی است، بدیهی است که ما هیچ وقت نباید شنونده غیبت باشیم، نباید شنونده اتهام و تهمت باشیم، به شکل کلی این چنین است. اما امیرالمومنین اینجا یه معیار و یه شاخصی رو مطرح میکنن و اون معیار این است که در ارتباط با شخصیت انسانها و ارض و آبروی انسانها، آنچه مهم و عیار اصلی است شناخت خود انسان است و تجربه شخصی ما از انسانها معرف شخصیت و هویت آنان در نزد ما است، نه قول و گفته دیگران. دقت فرمودید؟ این برداشت از سخن امام بسیار مهمه که ما اگر شخصی رو تجربه کردیم و دانستیم، بالاخره ماها سالها یه انسانی رو میشناسیم، به لحاظ رفتار، به لحاظ گفتار، ثواب و صلاح رو در اون دیدیم، یه استواری در منش و دیانت و دینورزی اون هم میبینیم، حالا میان برای ما از این انسان کسانی اتهاماتی رو مطرح میکنن، عیبهایی رو مطرح میکنن، غیبت اون میکنن. به هیچ وجه من الوجوه نمیتوانیم بپذیریم سخنی که دیگران در مورد چنین فردی بازگو کردن. و ملاک شناخت و رفتار ما همان آگاهی شخصی خود ماست، آگاهی شخصی و شناخت شخصی و تجربه‌ای که ما به شکل فردی از چنین انسانی داریم. خب دقت بفرمایید، این خیلی تعیین کننده است عزیزان، خیلی تعیین کننده است. یعنی حقیقتاً این معیاری که وجود و مبارکه ما معرفی میکنن کافی است برای حفظ و حرمت و اصالت شخصیت انسان ها. خب این که فلا یسمع ان نشنوید و نباید بشنوید و بپذیرید، این سه فائده دارد این سخن امام. یک، این که هنگامی اگر کسی آمد برای معروف در نزد ما، کسی که شناخته شده است برای ما، در حد متعارف میشناسیم، یه اتهامی رو گفت، یه غیبتی رو مطرح کرد، وقتی نمیپذیریم، اولین فائده نسبت به غیبت کننده است. یعنی غیبت کننده وقتی میبیند که ما نمیشنویم و رد میکنیم و نمیپذیریم، بالاخره طرفی نمیبندد از این کار خود و بسا دست میشوید و این روش رو پیش نمیگیرد. به هنگامی که احساس کرد کسی نمیخرد حرف او را، خود این گفته موجب تخریب شخصیتش میشه، لذا دست بر میداره و دیگه غیبت دیگران نمیکند و عیب جویی از کسان نمیکند. این فائده اول. فائده دوم در حق غیبت شونده است. خب کسی که ما یه وثوقی داریم به او، یه اعتمادی به اون داریم، هنگامی که نمیپذیریم این که دیگران ارز و آبروی اون رو زیر سوال ببرن و شخصیتش رو مخدوش کنن، حفظ کردیم این سرمایه رو و این وجود رو حفظ کردیم. این دیگه از نگاه و دید ما سقوط پیدا نمی کنه شخصیتش با یه اتهام زنی که کسی در حق او می کند. وقتی نپذیرفتیم، رد کردیم، نشنیدیم، این سرمایه اجتماعی و ایمانی حفظ شده است. این فائده ای که در حق عیب جو شونده و غیبت شونده دارد. سوم، نسبت به خود ماست که این موضع رو میگیریم به تعبیر امام، و اون اینه که ما مراتب و درجات تقوای خودمون رو بالا میبریم با این شیوه. وقتی نمیپذیریم و نمیشنویم و اعتنا نمی کنیم، دیگه زشتی ها و ساوز پلشتی ها در ذهنمون و فکرمون در مورد افراد نمیاد، ظلمت تو ذهنمون نمیاد، نورانیت در ذهنمون میاد و مراتب تقوای خودمون رو حفظ می کنیم و ارتقا میدیم. سه فائده در این کار وجود دارد که امام با این معیاری که تعیین میکنن اشارت به این سه فائده در حقیقت دارن گویا. فرمود پس بنابراین مردم، اگر کسی رو شما میشناسید به لحاظ وثوق در دین، ثبات در دین، به لحاظ ثواب بودن و درست بودن گفتار و رفتار او در روش و راه و مسیر، فلا یسمع فیها اقاویل الرجال. خب حالا بعد از اینکه این جمله رو میفهمن، امام از اینکه علت این رو هم میخوان بگن چرا. اما انه قد یرم الرامی و تخت السهام و یحیل الکلام و یحیل الکلام. حالا شاید مثلا به لحاظ بعض از جوانب ادبی، اگر این ثلاثی مجرد هم باشه، احاله نباشه، یحیل الکلام هم باشد، شاید صحیح باشه. خب چه توجیه امام میفرمان برای این قسمت قبلی؟ دلیل آوری که امام دارن اینه. اما انهو، آیا نمیدانید واقعا اینه به راستی که قد یرم رامی، گاه تیرانداز تیر میزند اما سهم و تیر به هدف نمیخورد. مثل همیشه وجود مبارک امام با یه بیان تشبیهی سخن خودشون رو مطرح میکنند. دیگه شیوه سخن امیرالمومنین این است که امیر ملک کلام است و نهایت زیبایی های ادبی رو به کار میبرد. خب یه تیرانداز وقتی که تیر میزند، اون هدف و سیبلی که در نظر گرفته است، بسیاری اوقات این تیر به هدف نمیخوره، این سو اون سو میره، این میشه خطا سهم و سهام به تعبیر عرب، این تیر به خطا رفته است، به هدف نرسیده است. امیرالمومنین در اینجا سخنی که از دهان انسان برون میآید رو به تیر، به انسان رو به تیرانداز تشبیه می کند، که انسان کلامی که از دهان او برون می آید گاه به ثواب و حقیقت اصابت می کند، اما در بسیاری از موارد این سخن به خطا می رود و به اشتباه می رود و هرز می ره این کلام و متاسفانه نابجاست. حالا اینکه چرا به تیر و تیرانداز امام کلام رو تشبیه می کنند دیگه می دانیم که جراحات و سنان الهلتیام و بلا یلتام ما جرح اللسان و آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جانستان نکند. چون بسیاری از کلمات از این جنس کلماتی که در اون حتک و حیثیت و حرمت افراد است از تیر و از هر ضربه‌ای که از تیر میخواد بیاد بر وجود انسان کاریتر و زخم آن دردناکتر و سوزناکتر است. لذا این تعبیر رو امام به این تشبیه رو به کار میبرن. خب امام میفهمن که بسیاری اوقات سخنانی که میگن گویندگان در حق دیگران اینها خطاست، اینها درست نیست. و یهیل الکلام، یهیل تغییر از مسیر حق است و این کلام از مسیر حق تغییر پیدا کرده است و به انحراف رفته است. این سخن سخن در مسیر و درستی نیست. بله امام به این حقیقت اشاره میکنن که ما چرا نباید بشنویم، به دلیل اینکه بسیاری از مطالبی که کسان در مورد دیگران میگویند به ما، اینها متاسفانه اگر بدبینانه نگاه کنیم برخواسته از اغراض شخصی است. سرمنشأ این سخنان حسادت هاست، کینه هاست، رقابت های منفی است، پیشبینی منافع شخصی است و انتقام گیری هایی است که در جامعه در میان مردم متداول است که این گونه عمل می کنند. این اون صورت منفی است که تیری است که به خطا می رود، متاسفانه کلامی است که در مسیر درست قرار ندارد. اما اون که فرمودن گاه این تغییر از موضع حق میشه، اون موضع خوشبینانش رو ببینیم. یعنی یک کسی میاد در مورد انسانی که ما شناخت به اون داریم عزیزان مطلبی رو، اتهامی رو، عیبی رو، نقصی رو، غیبتی رو در حق او بازگو میکنند. وقتی که دقت میکنید میبینید این برخواسته است سادگی یه چنین فردی است، یه مطلبی رو دیگری به اون منتقل کرده است، اون هم میاد عین مطلب رو بدون استناد، بدون تفحص، بدون اینکه دلیل و سندی برای این حرف وجود داشته باشد منتقل میکند به ما. میگویند که فلان کس چنین است، من هم میگم پس. میگویند که فلان کس آنچنان است، ما هم شنیدیم، ندانم کجا خواندم در کتاب، اما میگن این کار رو کرده از فلانی. یعنی میاد یه کسی واسطه میشه، حرف غیر مستند و اتهام ناروای بدون دلیل رو در حق شخص دیگری به ما منتقل میکنه. حالا این دیگه شاید برخواسته از اون زعارت نفسی، خبث نفسی، حسادت ها و کینه ها نیست، اما این روش ساده لوحانه است متاسفانه که گفتند امام این که هر سخنی رو اگر بشنوی منتقل کنی برای دروغگویی تو این کافیست. امیرالمؤمنین کفا بذلک کذبا، برای اینکه دروغگو باشی این کافیست که هر سخنی رو شنیدی منتقل کنی بدون اینکه هیچ تحقیق و تفحص و دلیل لازمی برای اون بیابی. خب گاه این چنین است، گاه متاسفانه کسی چیزی میگوید جنبه تفنن داره، یعنی جنبه زن و گمانی، گمان میکنم که چنین است، نبعض از زن اثم، یه زنون شخصی است، احتمالات است. گاه عزیزان متاسفانه گفتن از دیگران برای بازارگرمی و برای مجلس آرایی و چانه جنباندن و امثال آن است. گاهی پشت این خیلی اغراض حقیقی هم نیست، گاهی مزاح‌ها و تفریح‌ها و شوخی هاست، اما دستمایه اون آبرو و شخصیت انسان ها میشه. هیچ فرقی بین این دو نمی کند. به لحاظ اثرگذاری هر دو همون مذمومیت و ناپسندی و زشتی رو دارد. لذا امام با دو تعبیر مطرح کردن، چون اما انه، آیا نمیدانید که به راستی قد یرم رامی، گاه تیرانداز تیر میزند اما و یخت اسام، تیرها به هدف نمیخورد. یعنی سخنی گفته میشه که به هدف درست این سخن صادر نشده، انحرافی اصلا از دهان برون میاد، به لحاظ حقد است و کینه است و حسد است و و مثالی که گفت. یا و یهیل الکلام، یا اینکه که معلصف این یه سخن انحرافی است با همون انگیزه های دومی که اشاره کردیم، این در مسیر درست نیست، نه بررسی شده نه تحقیق شده. بالاخره آفتی که ما امروز در عصر زمان خودمون با آن گرفتاریم عزیزم. یعنی این وفور مطالب اطلاعات که نمیشه گفت متاسفانه به این مسائل، وفور این در دریافت هایی که داریم با این فضای بی حساب و کتاب و بدون پنجره و بدون عرض به خدمتون سندی که پیش روی ماست که نگاه میکنیم و آن من بمباردمان مطلب، هر کسی هر چه میخواهد بدون هیچ مستندی، بدون هیچ ثابته و چارچوبی اینو منتقل میکنه. و خب حالا اون بالاخره تیرش رو به غیر هدف داره میزنه، کلامش از حق منحرف شده، اما ما چرا باید ببینیم، بخوانیم، بشنویم؟ فلا یسمعن، ما نباید اصلا گوش کنیم، ما نباید بخونیم، ما نباید عمر شریف خودمون رو، گوشمون رو، چشممون رو، استعداد خودمون رو وقف کنیم به مطالبی که هیچ مستندی برای اون نیست و میدانیم که درصد نمیخوام بگم بنده، آه میدانیم که بیشتر 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 اون بیشتر رو باید خیلی برد بالا. خب اینها یه مطالب بیهوده است که متاسفانه نه بنیادی دارد و نه اسادتی دارد و نه فائدهی بر اون مترتبه. این آفتی است که ما در این نصف زمان بسیار گرفتار آنیم. اینی که من گاهی خدمت دوستان میگم واقعا ما نیازمنده به همین اصطلاحی هستیم که بالاخره در این نصف زمان ما به کار برده میشه و سواد رسانه، حقیقتا این خیلی مهمه، شاید از ضروری ترین آموزه هایی است که امروز باید به نوجوانان ما، به جوانان ما، هممون این رو بدانیم، آموزش ببینیم. و وقتی در معرض چنین هجوم ها و هجمه هایی هستیم و روزگار ما این است، بالاخره بدانیم که مسلح باشیم و آماده برخورد با چنین قضایایی باشیم. خیلی زیبا امام این رو فرمودن، دقت فرمودید، فرمودن و در این حال که این مطالب مطالب غیر حق میاد، این مطالبی که اینها از مسیر حق تغییر وجه و جهت داده و در جهت باطل صادر میشه، از ذهن بیرون میاد، و باطل و ذالک یبور، اینها یه باطل هایی است که یبور، یبور و بار یبور به معنای فساد و کسادی و خلاصه تباهی و هلاکت، یعنی اینا چیزاییست که دوام هم نمیاره باطل. لذا شما الان همین نکتهی که عرض کردم، شکواهیهی که گفتم خدمت دوستان، برخواه میبینید مجموعی از خبرهایی که گفته میشه، یعنی بیش از 90% چی میشه؟ تکذیب میشه. بیش از 90% این حجمه های خبری میبینید تکذیب شده است، هیچ کدام سندی ندار در مورد اشخاص، در مورد عرض به خدمت صغیر و کبیر، هیچ رحمی به هیچ کسی نمیشه. در تمام حوزه ها میبینید حجمه میشه به شخصیت ها، مطالبی در زندگیشون، در مرگشون، در رشی، اصلا یه مطالبی که اینا همه معلع سفتیرهای به خطا ایست میرود که پشت اون اغرازیست که منتشر میشه. فلا یسمعن، امیر المومنین فرمود نباید اصلا شنید، نباید اینها رو اعتنا کرد، نباید پذیرفت اینها رو و نباید انسان وجود خودش رو هدر کنه. و اون سه فائده ای که عرض کردم اینجا دست میده و محقق میشه در نشنیدن و نپذیرفتن. خب فرمود والله سمیع شهید، اما خداست که سمیع است و شنواست و شهید و آگاه و عالم بر هر سخنی که گفته می شود. و بالاخره یه نوع تهدید هم در این حال این سخن امام محسوب میشه برای کسانی که لب باز می کنن به چنین اباطیل و سخنان ناپسند و گزارشات ناسواب در مورد دیگران. نکته دومی که در این خطبه وجود دارد از اینجاست که می فهمن اما انه لیس، یا باز مجدد می فهمن آیا این براستی که انه لیس بین الحق والباطل، این جمله ایست که خیلی شنیدید اما نمیدانستیم، خیلی از ما شاید به اصطلاح سرمنشه این کلام از کجاست. اما انه لیس بین الحق والباطل الا اربع اصابع، بدونید که براستی واقعا بین حق و باطل جز این چهار انگشت فاصله نیست. فسئل عن معنا قوله هازا، سوال شد از امام آقا نفهمیدیم این چهار انگشت بین حق و باطل یعنی چه. فجمع اصابه، امام انگشتا رو جمع کردن، این چهار انگشت رو، وضعها بین اذنهی و عینه، گذاشتن اینجا بین، گذاردن بین گوش و چشمشون، گفتن این چهار انگشت است، فاصله بین گوش و بین چشم. وضعها بین اذنهی و عینه. ثم قال، بعد فرمودن الباطل ان تقول سمعت، باطل این است که میگویی شنیدم. منم شنیدم که به تو میگم، من شنیدم، حالا از یک کسی شنیدم، از یه منابع، از یه منبع ناشناس شنیدم، از یه مطلع ناشناس شنیدم، از یه منبع خبر، از یه خبرگزاری خوندم، از یه کسی گفت، دوستان به من گفت، و و و و و الباطل ان تقول سمعت، باطل آن است که میگویی شنیدم. والحق ان تقول رأیت، حق آن است که میگویی دیدم، حق آن است که میگویی دیدم. چقدر زیبا. ببینید، پس مبدع این مطلبی که در ذهن عزیزان شنیده شده است امیرالمؤمنینند. این که در دفتر پنجم مثنوی هم میخوانیم در مورد اون سردار سپاهی که غلط اشتباه کرده بود و بعد پشیمان شد و غیره، تا به اینجا میرسد که مولوی میگوید که کرد مردی از سخندانی سؤال، حق و باطل چیست ای نیکو مقال، کرد مردی از سخندانی سؤال، حق و باطل چیست ای نیکو مقال. گوش را بگرفت و گفت این باطل است، چشم حق است و یقینش حاصل است. خب اینجا طبق معمول مولوی کوتاهی میکند، کم لطفی میکند، به تعبیر ما هرچه میخواهیم بگوییم سخن رو میگه، اما به جای اون که بگوید من دارم ترجمه سخن علی از نهج البلاغه رو میگویم، میگه سخندان، میگه سخندان این گونه گفت. همیشه همین گونه است، در اکثر موارد این گونه است که مطلب گفته میشه اما نام صاحب سخن برده نمیشه. این خلاف امانت است. امانت اینه که انسان اگر سخنی رو از کسی نقل میکنه، منبع کلام رو مطرح کن. و این جفا در حق امیرالمؤمنین میشه در میان بسیاری از این کسانی که وامدار این سفرند اما اسم نمیبرن، نام نمیبرن. این هست. حالا البته این حرف که میگم، من یقین دارم که باز عده دلخور میشن که چرا نسبت مولوی این گونه گفتی. وقتی این سالهایی که توفیقی بود، حالا این چند سال که محروم بودیم واقعا خدمت دوستان و عزیزان شیراز نرسیدیم، اون سالها گاهی که من یه جمله‌ای، بالاخره حالا دوستان میدانن میزان علاقه من رو به جناب خواجه و اینکه بالاخره چه به لحاظ تحصیلات دانشگاهی چه به لحاظ کارهای شخصی سالها من بر روی غزلیات خواجه کار کردم و سر و کار داشتم، حالا یه نکته‌ای که باید نقد میشد میگفتیم، خاطرم هست خیلی تکرار شدیم، تومارهایی برای من مینوشتن که نسبت به خواجه دفاعی از ایشان کنند و نمیتافتند. عزیزان غیرت و عرقی داشتند نسبت به جناب خواجه و بله یادم گاهی صفحات طولانی، این که البته خب خلاف موضوع بود و خلاف اصلا اون چه گفته شده بود و دخلی هم نداشت، اما خب دیگه این واجب میشه. حالا اینجا هم نسبت مولوی هم میدانم که جماعتی کراهت از این شنیدن این حق دارن، اما بله اینها بسیاری از این کسان رو میبینیم که ولو ادبا ولی شخصیت های نامی که دقیقا سخنان امیر المؤمنین رو دقیقا ترجمه میکنن اما اسم نمیبرند. نمیدانم چرا. به هر حال امام فرمودند که الباطل ان تقول سمعت و الحق ان تقول رأیت، باطل این است که میگویی شنیدم، شنیدم، اما حق آن است که میگویی دیدم. حالا اینجا دقت بفرمایید، امام این میزان حق و باطل رو میگن در کجا میگن؟ در رابطه با بحث قبلی دارن میگن، یعنی در رابطه با موضوع عیب، نقص، غیبت و اتهام در حق افراد این معیار و شاخص شنیدن و دیدن رو میگن. این بیان کلی نمیگن امام، چون مجموعه اطلاعات ما، دریافتهای ما از حقایق، از حکمت ها، از واقعیت های تاریخی بر اساس شنیدن است، نه اینکه هر شنیدنی بگیم باطل است. ما که نبودیم در سالهای گذشته، ما نبودیم در گذشته زمان که بخوایم ببینیم، اگر این طور باشه باید تمام اطلاعات گذشته همه یک جا چه بکنیم، دور بریزیم، بگیم همه باطله، چون ما که ندیدیم خودمون. نه، امام اینو نمیگن. دقت بفرمایید، این خیلی نکته ظریفی است. امام این تمیزی که اینجا قائل میشن و این معیاری که میدن در راتا بحث قبلی است، یعنی در مورد کسان و قضاوت و داوری در مورد افراد، عیب و نقص و اتهاماتی که زده میشه، اگر میبینید، اگر شما دیدید این عیب رو در فلان کس، خودتون با چشم این حق است. اما اگر شنیدید که میگویند فلان کس چنین و چنان کرده است، بدونید این چیست، این باطل است و احتمال و اعتنایی به آن نباید کرد. خب پس این جمله زیبا رو هم به عنوان نکته دوم در این خطبه وجود مبارکش رو مطرح کردند. بسیار نقض عمیق و کوتاه اون معیاری که حضرت دادن ابتداءن، فرمودن که عرض به خدمت آیان، ملاک شناخت فردی خودتونه، ملاک شناخت شخصی و تجربه شخصی خود شماست از افراد، نه آنچرا که برای شما میگویند. و این عجیب تکان دهنده است. من سخن رو تمام کردم در این خطبه، اما حیفم میاد که یه جمله ایست که باز احتمال بسیار زیاد میدم که عزیزان در ذهنشون هست، اما مایلم که عین متن سند رو یک بار کامل بخونم خدمت دوستان عزیز، که بس تکان دهنده است. محمد ابن فضیل عن ابی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، این راوی از وجود و مبارک امام موسی بن جعفر، قال قلت له، با آقا گفتم، جعل تو فداک، جانم فدای شما، الرجل من اخوانی بلغنی عن حشی الذی اکرهه، یک کسی از دوستان یه چیزی، خبری رو به من ازش میگن، یه گزارشی رو ازش میدن که ما رو ناراحت میکنه، ای بی مشکلی رو براش میگن، فاساله عن، از خودش سوال میکنم، میگم آقا گفتن شما هم چیکاری کردی همچین مشکلی رو ده، فیوم که روزالک، که نه، انکار میکند، و حال این که وقت اخبرنی ان قوم ثقات، و حالی که اتفاقا اون کسانی هم که این خبر رو از این دادن و عیب رو برای این گفتن، اونا هم آدم حسابی هن. فقال علیه السلام لی، حضرت موسی بن جعفر به من فرمودن، فصدقه و کذبهم، اینی که میگه نه حرفش رو بپذیر، خود این فرد رو که در موردش یک گزارشی رو میدن، و اون افرادی که در مورد این گزارش میدن تکذیبشون کن، اونها رو حجت خدا به وضوح ضابطه رو مشخص میکنن، چیزی که میشه گفت به قسم که در جامعه ما عکس این عمل میشود در مورد یک دیگر، عکس این رو عمل میکنیم، سخن خود فرد رو نمیپذیریم اما ناروای دیگران رو تصدیق میکنیم در مورد افراد. ولا تزیعن علیه شیئا تشینه به و تحت مبهی مروته، نکنه کاری بکنی که ضایع کنی، متاسفانه یه جوری رفتار کنی، پراکنده نکنی، هم تو اون زیاب بنای پراکندگیست، منتشر نکنی یه چیزی رو در حق این فرد، چیزی که موجبه حدم مروت اون شخصیت و جایگاه اون رو از بین ببری، برچسب و لکدار کنی شخصیتش رو، فتکون من الذین قال الله، و از اونهایی باشی که ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، بعد از اونهایی باشی که خدا تو قرآن میگه یه عده دوست میدارن که زشتی ها و بدی ها رو در جامعه منتشر کنن، عذاب علیم الهی در انتظار این هاست. و خیلی عجیب، مثل این روایت عزیزان بسیار داریم، بسیار یعنی متعدد داریم، که واقعا گاهی در بعض از روایات داره، اگر 50 نفر هم گفتن، بله واقعا این روایت رو داریم، اگر 50 نفر رو هم گفتن، چنین حرفی رو نپذیر و حرف خود فرد رو بپذیر، شنیدم رو نپذیر، دیدم و خود فرد رو بپذیر.